اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت مخاطبین عزیز و بزرگواریم که نشست نهم انکم مسئولون رو امروز هم ما همراهی دارن میکنن و در خدمتشون هستیم. خب همونطور که در واقع تو روزهای گذشته ما دو مهمان بزرگوار داشتیم در برنامه‌مون، یکی ناظر به بحث تحلیلی و مبانی که در واقع تو این روزا به لحاظ معرفتی امروز ما نیاز داریم که در واقع اون بعد معرفتیمون تقویت میشه و در میانه و دستمون از تحلیل پر میشه، و در قسمت بعدی هم مهمان دیگر که ناظر به اون نقش‌آفرینی هایی که امروز به عنوان راهکارهای عملی نیاز هستش که در میدان جوانان و نوجوانان رو دعوت بکنیم برای به حضورشون در میدان و در واقع کنشگری. اون قسمت دوم ان شاء الله در خدمت مهمان دیگری خواهیم. امروز قسمت اول برنامه در خدمت میهمان عزیز و بزرگوار سرکار خانم دکتر شریعت مدار مدیر مؤسسه حامیان مقاومت هستیم. خانم دکتر سلام عرض ادب، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و اجازه بدید که بینندگان عزیز رو اینجوری سلام عرض کنم خدمتشون، خواهران متین، خواهران شجاع و خواهران وقتشناس خودم.
سلامت باشین، ان شاء الله خیلی خوش اومدید. ممنون که با همه مشغلتون قبول زحمت کردید و امروز در جلسه ما حضور پیدا کردید. مخاطبین ما، در واقع اکثر مخاطبین ما که این برنامه رو دنبال میکنن، بانوانی هستن که خب بخش عظیمیشون در واقع اینها دارن الان نقش تبیینگران در میدان رو ایفا میکنن و وظیفه‌شون هم این هستش که در واقع اون جوانان و نوجوانانی که امروز نیاز هست بیان توی میدان و نقش خودشون رو پیدا بکنن، اون اقناع و اون انگیزه بخشی لازم رو نسبت به اینها انجام میدن. خب تا الان شاید متناسب با یه برهه خاصی از مخاطبین در واقع داشتن تعامل میکردن و ارتباط میگرفتن، ولی خب الان شرایط به گونه ای شده که باب گفتگوها فراتر رفته، میشه در واقع با مخاطبین عمومی تری گفتگو کرد و در واقع مخاطبین عمومی تری رو ما برای نقش آفرینی امروز در میدان دعوت بکنیم. اما یک نکته ای که وجود داره، خب بالاخره ما با توجه به بیانیه گام دوم که حضرت آقا صریحاً هم اونجا اومدن بحث ضرورت حرکت عمومی برای رسیدن به چشم‌انداز انقلاب اسلامی که تمدن نوین اسلامی است و مطرح کردن، خب و اساساً ما از مکتب حضرت امام و ادامه دهنده این مکتب حضرت آقا ما یاد گرفتیم که اساساً ماهیت این انقلاب اسلامی همین حضور مردم هست، همین میل مردم هم هست، همین اراده مردم هست. و در واقع اگر خرم شهرهای مختلفی رو تو طول این 40 سال 40 خورده ای سال ما تونستیم فتح بکنیم و ازش عبور بکنیم، به برکت همین حضور مردم بوده و اونجا که مردم اومدن تونستیم که از این خرم شهرها عبور پیدا کنیم. اما یه نکته وجود داره، امروز خب یک شرایط بحرانی به وجود اومده و در یک جنگ ما قرار گرفتیم که شاید تصور نمی‌کردیم که بخواد تو این سال تو این برهه از زمان اتفاق بیفته. شاید خیلی سال‌های دورتر ما تصور می‌کردیم که این جنگ اتفاق بیفته، ولی خب به هر حال اون چیزی که منتظرش بودیم امروز اتفاق افتاده و یک خرم شهر دیگه‌ای بر ما اتفاق افتاده. و اتفاقی که الان توی میدان ما داریم می‌بینیم، عده خیلی زیادی از کنشگران ما در میدان و حتی تبیینگران ما در میدان هنوز در شوکن، هنوز اون نقش خودشون رو پیدا نکردن، اساساً هنوز در واقع ناظر به اون حرکت عمومی ضرورت حضور خودشون رو در میدان احساس نکردن. من در واقع با توجه به اشراف شما نسبت به بحث زنان و در واقع موضوعاتی که در این سالها کار کردیم، میخواستیم که این جلسه رو در واقع ناظر به این که نقش زنان در مدیریت بحران و جنگی که الان اتفاق افتاده، مخصوصا این بانوانی که تبیینگرن و بانوانی که حالا به عنوان جریان‌های حلقه‌های میانی اون قسمت کنشگری رو در میدان و سازماندهی رو در میدان باید انجام بدن، و توضیحاتی بفرمایید که از ضرورت حضور اونها ما بیشتر در واقع اشراف پیدا کنیم. در خدمت شما هستیم.
من با کدوم دوربین باید حرف بزنم؟
این دوربین یا دوربین وسط فرق نداره.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک سال و تقریبا یک سال و نه ده ماه هست که ما مواجه با صحنه ای هستیم در عالم هستی که زنی بر خرابه های خانه خودش، بر پیکر پاره پاره فرزندان و همسر و فامیل خودش می ایسته، آب نداره، غذا نداره، امنیت نداره، هیچ چیزی نداره و بالا سر جنازه اینها در سخت ترین و دردناک ترین شرایط میسته، ولی میگه حسبنا الله و نعم الوکیل. من خودم برای خودم این سوال همیشه بود که واقعا چطوری میتونه این زن فلسطینی و غزه‌ای در سخت ترین شرایط که طبیعت بشری به او این اجازه رو داده که گریه کن، شیوه کن، ناله کن، حتی خودت رو بزن و این میتونه انقدر محکم بیسته. وقتی از دوستان فلسطینی میپرسیدیم این رو، میگفتن ما با قرآن زیاد انس داریم. میدونید که قرآن به لحاظ جمعیتی و نرخ بالاترین تعداد حافظان قرآن رو داره. زنان غزه‌ای بالاترین نرخ تحصیلات زنان رو در کشورهای عربی دارند. این میشه که در سختترین شرایط پناهگاهش میشه قرآن. چیزی که در روایات به ما گفته شده که در وقتی که فتنه ها بر شما حمله آورد پناه ببرید به قرآن. این ذهنیت رو همیشه داشتم و میگفتم که ما باید الهیات مقاومت رو تدوین کنیم، آیات مقاومت رو در بیاریم و یه کارایی هم میکردم، مطالعه میکردم. وقتی که حضرت آقا فرمودن که سوره فتح بخونیم، مواجه میشدیم با اینکه یه ذره شرایط میدان عوض میشد، پیام هایی میرسید سوره فیل بخونید، سوره نصر بخونید، نمیدونم این آیه رو بخونید، اون ذکر رو بگید. و من همیشه با خودم فکر میکردم چرا؟ واقعا چرا حضرت آقا گفتن فتح و ما متوجهش نیستیم؟ حضرت آقایی که میفرماید ما نزدیک قله این به ما توصیه این رو فرموده است که امروز سوره فتح بخوان. امروز ما در شرایط سوره فتحیم، نزدیک قله ایم، نزدیک فتحیم. این که ما درک دقیقی از میدان نداریم باعث میشه که خطای محاسباتی بکنیم. این که ما الهیات مقاومت و الهیات جنگ رو نداریم باعث میشه که ما دچار خطای محاسباتی بشیم. و امروز وقتی که جنگ مستقیما با خود ما به شکل فیزیکی و نظامی شکل میگیره، ما مواجه با این میشیم که ای وای جنگ شروع شد، چه کنیم؟ و معیت الهی رو نبینیم، فتح رو نبینیم، زمزمه های انا فتحنا لک فتحا مبینا، کوبندگی این آیات رو نشنویم، حسش نکنیم. اینها خطاهای جدی ماست در نظام اندیشه ای. ما مبانی خودمون رو تقویت نکردیم، مبانی الهیاتی خودمون رو تدقیق نکردیم و در عصری که عصر آخرالزمانی به حساب میاد، عصر ریزش هاست و البته رویش ها، عصر غربالگری و تمحیصه، یه دفعه مواجه میشیم با این که میبازیم خودمون رو. مواجه میشیم با این که من مادر به جای این که بیام به فرزندان خودم موقعی که صدای پدافند و موشک رو میشنوم و بچم میترسه و طبیعت بشری اینه که باید بترسه، به جای این که بگم که عزیزم این پدافنده یعنی نیروهای مسلح ما در حال مقابله هستن، ما قوی هستیم، ما موشک داریم، موشکمونو حسن تهرانی مقدم ساخت، ما از آمریکایی‌ها نگرفتیم، ما مثل کشورهای دیگه نیستیم، قدرت خودم رو به رخ بچم بکشونم، بچم رو همراه با خودم بکنم، بچه‌ای که امروز میفهمه، بچه‌ای که یک بند نشسته پای اینترنت و موبایلی که ما بهش معترضیم، داره جنگ بازی میکنه، PS4 بازی میکنه، بازی‌های جنگی رو بازی میکنه، تجربه موشک، موشک انداختن، همه اینا رو تجربهش کرده. و من امروز بهش میگم پنجره ها رو ببندیم، کاش پنجره، چقدر خوب خونه شما پنجرهش دو جداره، صدای موشکا رو نمیشنوید. چرا؟
درست به زنگایی که باید مبارز
استفاده بکنم درست اون موقع. اینا دلیلش چیه؟ دلیلش همونی که عرض کردم، الهیات ما الهیات دقیقی در این حوزه نیست. ما باور نکردیم نصرت الهی رو، ما باور نکردیم اذا جاء نصر الله والفتح یعنی چه، اون وقت اونجا باید چی کار بکنم. مواجه میشیم با کسانی که با حاج قاسم رو آوردن به انقلاب، با هواپیمای اوکراینی ریزش کردن. اونجا بچه های مؤمن انقلابی نبودند، عوام مردم بودند. امروز بعد از پیام توییت آتش بس آقای عراقچی که هیچ دلالتی بر صلح نداره، با بیانیه قرارگاه خاتم که هیچ دلالتی بر صلح نداره بلکه داره میگه دست ما روی ماش است، ما از هم پاشیدیم، نگرانیم وای چی میخواد بشه، چرا ما، و اتهام هایی بزنیم به دولت مردانمون، چرا سازش کردیم، همین مونده بود، ما به آمریکا قدرت دادیم، ما حرف ترامپ رو پذیرفتیم. اصلا متوجه میدان نیستیم. اگر هم باشیم، صلح حدیبیه چی بوده؟ صلح امام حسن مجتبی، تازه اون صلح بوده، آتش بس نبوده، که حضرت آقا بهش میگن نرمش قهرمانانه، برای اینکه تو بتونی آرایش جدید متناسب با میدان روزت رو بگیری. چی بوده؟ این یه بخش از قضیه است. یک پیام یک خطی داشت، اینکه بریم الهیات خودمون رو مبتنی بر سوره های فتح و دعای چهاردهم صحیفه و ارتباطمون رو با اهل بیت و حضرت حق جل و علا محکمتر، قویتر برقرار کنیم، که بتوانیم مثل اون زن فلسطینی حتی بر خرابه های خانه خودمون و در کنار پاره تنم که در زیر آوار مونده و در نیومده هنوز بعد از ماه ها، پیکر این فرزندانشون در نیومده از زیر آوار، وایسا و بگم حسبی الله و نعم الوکیل. دختر سید حسن نصرالله خواهر شهیده، امروز پدرش شهید میشه، 4-5 روز بعد همسرش شهید میشه، و شما نگاهش میکنید عین کوه. عین کوه مثالی نیست که من دارم میزنم، روایت کل جبل راسخ، توصیف اصحاب آخر الزمان است. ما باید خودمون رو تقویت کنیم. این یک فراز، تمامش میکنم. مسئله بعدی ما اینه که ما اون احساس مسئولیت لازمی رو که مکلف بهش هستیم رو نداریم. حضرت صدیقه طاهره صلوات الله علیها وقتی که قصد خلافت میشه و میخواد بره داد در واقع ولی خودش رو بستانه، سراغ این سه نفر نمیره، سراغ خواص نمیره، جمع میکنه و میره در مسجد با عموم مردم حرف میزنه، چون مردمند که باید کاری بکنند. امیر مؤمنان صلوات الله علیه وقتی که 25 سال خانه نشین شد، این اون نبود که میخواست خانه بشینه، و این اشتباهه. حضرت آقا در کتاب همرزمان حسین اگر اشتباه نکنم میفرمان این اشتباهی که ما بگیم امام خانه نشین، من اصطلاحی رو به کار بردم که به کار میبرند عوام و خواستم به اون اشاره بکنم. حضرت آقا میفرمان ایشون خانه نشین نبود، بیشک امیر مؤمنان در پی برقراری حکومت اسلامی بود، اما کی توانست برقراری حکومت اسلامی را متکفلش بشه، بره به سمتش؟ وقتی که مردم آمدن سراغش. و خود حضرت امیر میفرماید لولا حضور الحاضر، اگر نبود که مردم آمده بودن، من همچنان کاری به کار حکومت نداشتم، کار خودمو داشتم انجام میدادم، منتظر موندم که شماها بیایید. شما که آمدید حجت بر من تمام شد، من آمدم و قیام الحجه، مردم آمدند و حجت رو بر امام تمام کردند که او بتواند امامت رو به دست بگیره. امام حسن مجتبی رو نه مردم عوام، که اتفاقا خواص جامعه خانه نشین کردند و وادار به صلحش کردند. اون پیام های یا مذل المؤمنین، ای کسی که مؤمنین رو به ذلت نشوندی، به امام حسن مجتبی رو سرلشکراش بهش میدادن. چرا؟ چون مردم در کنار اینها نبودن. آقا ما خسته شدیم از جنگ. حکمیت امیرالمؤمنین همینطور بود. در زمانی که معاویه داره تمام میشه، شمشیر مالک بالا سر معاویه است، داره میبازن جنگ رو، امرؤاس نگاه میکنه میگه باید یه حیله، یه نیرنگی بزنیم. از کی استفاده میکنه؟ از مردم، از عوام مردم، و میره سراغ اینها، از اینهایی که ضعیف الایمان ترند، الهیات خودشون رو، مبانی فکری خودشون رو تقویت نکردن، میاد اینا رو استفاده میکنه. آقا چقدر بجنگی؟ خسته شدیم از جنگ؟ بس جنگ؟ بیاییم بریم مذاکره کنیم. و امام رو وادار میکنن به حکمیت. مالک برگرد، بابا من 10 قدمی بالای سر خیمه معاویم، برگرد. مردم نمیپذیرند. ما چرا نقش خودمون رو جدی نمیگیریم؟ خیلی این انکم مسئولون، من مخاطبشم، شما مخاطبشی، مسئولیت من چیه؟ حضرت آقا در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در درس اول، در همون پاراگراف اول، حرف میزنن، حرفی از مسئولیت میزنن. اول میفرماد یک انسان آگاه، یک انسان، یک عالم اسلامی، بعد کوتاه میان میگن عالم اسلامی هم نه، یک فرد مسلمان آگاه، بازم کوتاه میان یک فرد مسلمان لازم نیست آگاهی های بالا داشته باشی. بعد میفرماید مسئولیت و مسلمان بودن لازم و ملزوم هم دیگرن. ما مسئولیم، من باید وارد میدان بشوم، اما چگونه؟ وقتی وارد میدان بشم که خودم دقیق بدونم. یعنی این که تو ندانستم وارد نشم؟ نه، این لیس للانسان الا ما سعا، یعنی سعی خودت رو بیشتر کن، تلاش خودت رو بیشتر کن، وسعت وجودی خودت رو بیشتر بکن. خدا هم برای تو فراهم میکنه شرایط و فرصت هایی رو بیشتر فراهم میکنه و تو میتونی وارد میدان بشی. حضرت آقا در قبل از این دوره وعده صادق فرموده بودن که سوخت موشک ها رو کی تأمین میکنه؟ مردم تأمین میکنن. چرا ما ترسیدیم؟ چرا ما ناراحتیم؟ من طبیعی میبینم و غیر طبیعی. چرا طبیعی؟ چون یادم میاد وقتی قطعنامه 598 هم اعلام شد، اون موقع هم خیلی از بچه ها ای وای فرصت خلاصه جنگیدن با کفر و الهاد تمام شد. اون موقع طبیعی بود، جنگ تمام شده بود، اما الان ما هنوز تو جنگیم. امروز جنگ شناختیه، جنگ ترکیبیه، ما هم باید حمله شناختی و حمله ترکیبی بکنیم. ترامپ حمله شناختی به ما کرد، جنگ تموم شد، او حمله شناختی خودش رو شروع کرد. ما ترامپ یهودی رو نه امروز باید بشناسیم، نه اینکه ترامپ رو بشناسیم. اگر مبانیمون تقویت کرده باشیم، قرآن به ما گفته یحرفون الکلمه عن مواضعه، یهود ویژگیش اینه که تحریف میکنه کلمات رو. اومد گفتش که آره من نقش منجی بازی کرد و خلاصه اینا، جفتشون اومدن سراغ من و درخواست صلح دادن و ما درخواستی نداشتیم. داره باز چرا حرف ترامپو بازی میکن... باور میکنی؟ مگه نه اینکه اینجا اکن فاسقون به نبه ان فتبینو؟ چرا ما تبین نمی کنیم؟ تبین نمی کنیم که نمی توانیم تبین بکنیم. نکته دوم، صحنه رو دقیق بشناسیم و احساس مسئولیت بکنیم برای خود شناخت صحنه. سوم، مخاطب ما، من نمیدونم مخاطب شما ممکنه یکی مادر باشه، یکی خانواده باشه، هر کی، ولی من میذارم فضا رو که مخاطب ما نوجوان باشه. نوجوان و جوان امروز از نظر من نسل زده، از نظر من گودزیلاست، از نظر من یه مش وحشی هن. از نظر من یه مش آدم هایی که فقط میخوان بخورن و بخوابن و یه نیت ها رو با نسل امروز یکی میدونیم. اما از نظر ولی یه جامعه ما، این نسل مخاطب بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است. چهل واره انقلاب دوم انقلاب اسلامی سپرده شده به این نسل. از نظر حضرت آقا این نسل مخاطب نظم نوین جهانی است. 13-12 آبان ماه 1403 دیدار دانش آموزی با حضرت آقا، حضرت آقا میگن نظم نوین جهانی، بزرگتراش نمیدونن. چرا حضرت آقا به این دانش آموز میگه؟ ما الحمدلله، الحمدلله، من همین ستا رو میخوام بگم، این نسل رو باور کنیم. این نسل جنگ بلده، چون یه بند نشسته پای بازی های کامپیوتری و بازی کرده. چی رو؟ جنگ رو بازی کرده، جنگ شهری، جنگ پارتیزانی، انواع و اقسام جنگ. دشمن این بازی ها رو ساخت برای اینکه یادشون بده چگونه بجنگند، چگونه برای او بجنگند. و الحمدلله یمکرون و یمکر الله و الله خیر الماکرین، اینجا دیدیم از همین بازی ها این بچه یاد گرفت که چگونه بجنگه. چرا ما این بچه ها رو دست کم میگیریم؟ چرا ما نسبت به این بچه ها بیمسئولیت برخورد میکنیم؟ غذاشو بدم، لباسشو بدم، تمام. این بچه آینده این انقلاب در اختیار اوست، او مسئول است کما اینکه من مسئولم. بنابراین باید مسئولیت پذیری رو به او یاد بدم. این جنگ یک دستاورد قطعی داشت. اگر تشکیک میکنیم در دستاوردهای نظامی، که هیچ جای تشکیکی هم نیست البته، ولی یک دستاورد غیر نظامی داشت، اون همدلی، همراهی، همشکلی ما مردم شد در حمایت از وطن. من چند روز پیش شبکه الميادين با من یه مصاحبه‌ای داشت، میگفتش که به من بگو که مردم چه شکلی هن. خب من با همین چادر، با همین روسری مشکی و اون خانم مکشفه یک کت قرمز پوشیده بود، گفتم تو با همین شکل و شمایلت اگر در ایران بودی الان تو صفه منی بودی با همین شکل و شمایلت. ما نماز جمعه ای رو پشت سر گذاشتیم که خانومی آمده با سگ خودش، ولی اومده نماز جمعه، اصلا نمیدونه نماز جمعه یعنی چی. این فرصت، این نعمت کجا، در کدام شرایط دیگه میخواست دست ما بیاد که گوشها باز بشه، گوش جانها باز بشه و بفهمه که آمریکا خیرخواه تو نیست، صهیونیسم برای تو کاری نمیخواد بکنه. مسئله صهیونیسم غزه نیست، مسئله صهیونیسم فلسطین نیست، صهیونیسم دشمن بشریته. این رو ما کجا میخواستیم به این بچه اثبات بکنیم؟ انقدر او درگیر جنگ شناختی بوده که باور نمی کرده و الحمدلله و المنه این جنگ، این فرصت رو، همین 12 روز این فرصت رو پیدا کرد که به من و شما اثبات بکنه شهید میتونه کم حجاب باشه، شهید میتونه 2 ماهه باشه، شهید میتونه غیر انقلابی باشه. و اجازه بدید که یک روایتی رو برای شما یاد بکنم و فحواش رو بگم که باور کنیم که خیلی، چون سوال میکنن مگه میشه شهیدان این شکلی باشن؟ بله میشه. کسی فرار میکنه از کنار امیر مؤمنان علی علیه السلام، میره پناهنده میشه به دستگاه معاویه. معاویه اونجا با طعنه و اینها که خب خوش اومدی از کنار علی، فهمیدی بالاخره که علی به دردت نمیخوره و اومدی تو دامن ما. او برمیگرده میگه که نفکر کنی من از علی آمدم سمت تو به خاطر خوبی های توست یا به خاطر بدی علیه. علی حقه، من تحملش رو نداشتم و آمدم سمت تو. شمشیر میکشه معاویه که این آدم رو، گردنش رو بزنه، مانع میشن. خبر به امیر مؤمنان میرسه، امیر مؤمنان میفرماید که اگر او کشته شده بود شهید به حساب میامد. ما در سمت درست تاریخ ایستادیم، چون در سمت درست تاریخیم اگر کسی تلاش اندکی بکنه خدا تلاش اون رو برای همه جامعه اسلامی می‌نویسه و تلاش جامعه توحیدی و نظام توحیدی رو همراه با معیت الهی ضریب می‌خوره. معیت الهی، فتح الهی در اون جایی حاصل میشه که من تلاش لازم خودم رو، مسئولیت لازم خودم رو داشته باشم. حالا حضرت آقا بعد از اینکه تو اون پاراگراف اول درس اول طرح کلی اندیشه اسلامی بحث مسئولیت رو مطرح می‌فرمایند، بلافاصله تعریف تقوا می‌کنند. ما که بچه بودیم تقوا برامون ترس از خدا بود. من یادمه ما بچه بودیم می‌گفتن تقوا یعنی خدا ترسی. بزرگتر شدیم گفتن نه، چرا باید خدا بترسی؟ تقوا یعنی پرهیزگاری، دور ماندن. اما حضرت آقا یک ترجمه و تفسیری از تقوا می‌کنند که می‌فرمایند که داشتن همه تجهیزات لازم شما متناسب با میدان، برای اینکه بتونی وارد میدان بشی، اون آدمی رو که در خطر هست دستش رو بگیری و بیاری به میدان. این فرصت امروز در اختیار شماست که بار تبیینی و مسئولیت تبیین به عهده شماست. جنگ شناختی تبیین شناختی میخواد، جنگ ترکیبی تبیین ترکیبی میخواد. یک، خودمون رو تقویت کنیم با الهیات مقاومت، فهم سوره هشت، فهم و تفسیر سوره دعای 14 صحیفه با دعای توسل اونس بیشتری بریم. کتاب طرح کلی رو بخوانید برای اینکه منشور انقلاب اسلامی است با اون آشنا بشیم. دو، وظیفه خودمون و مسئولیت خودمون رو جدی بگیریم با شناخت صحنه، برای اینکه بتونیم ابزار لازم این صحنه رو با خودمون به میدان ببریم. سه، مخاطب خودمون رو جدی، توانمند، فعال، نسل مبارز طلب بشناسیم، برای اینکه بدونیم به او چی باید ارائه بکنیم. کی باورش میشد که پیام حضرت آقا به مردم بعد از این جریانات مخاطب ملت شجاع، متین و وقت شناس باشه؟ وقت شناس باشیم، خودمون رو شجاع باور بکنیم و با متانت تمام درک شرایط جدی داشته باشیم و بتونیم نسل پیش روی خودمون رو آماده مبارزه نهایی و پایانی با نظام سلطه و با صهیونیسم جهانی داشته باشیم. امروز ما بیشک قطعاً و به یقین پیروز این میدان 12 روزه ایم، اما در پیش روی خودمون جنگ طولانی تری رو خواهیم داشت تا نابودی صهیونیسم و حذف آمریکا از منطقه. ابزارهای لازمش رو باید به دست بیاریم. السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنون خانم دکتر شریعت، واقعا عالی بود و بسیار استفاده کردیم. ناظر به فرمایشات شما، واقعا الان توی یه شرایطی قرار گرفتیم که این شرایط بالاخره، حالا درسته ما تجربه جنگ رو داشتیم، ولی خب جنگ با این مدل، با این شیوه، با این ابعاد، در واقع با این اتفاقهایی که حالا شاید مثلا قبلا ما جنگ سابقی که داشتیم، این اتفاقاتی که الان داره تو تهران میفته به این میزان توی تهران این اتفاقا نبوده تو پایتخت، حالا شاید تو مرزها بوده و اینها. واقعا شیوه
تهران
تغییر کرده،
خورد. میخورده هواپیما بله. اومد بله. خونه خود ما، خونه خواهرم موشک خورده، اینجوری بوده. مسئله اینه که ما انسی با انقلاب. چرا حضرت آقا توصیه میکنن خاطرات رو بخونیم؟ چرا تقریض به این کتاب ها مینویسن؟ ما باید برگردیم خاطرات جنگ رو بخونیم.
دقیقا. فلذا نکته که میخواستم عرض کنم این بودش که چه بسا الان اتفاقاتی داره میفته که این اتفاقات هی برای ما جدید باشه، هی ما رو ببره توی اون شوکی که در واقع ای بابا این چی بود. اگه بخوایم واقعا متوقف در این اتفاقات بمونیم، ناظر به فرمایشات شما، من حتی یه کلیپی هم از حاجی آبدینی، حضرت آیت الله آبدینی بیرون اومده بود، میگه سرعت اتفاقایی که داره میفته انقدر بالاست، بخوایم در اتفاقها متوقف بشیم عقب میمونیم، یعنی نمیتونیم خودمون رو در واقع تطبیق بدیم ما این اتفاقی که الان داره میفته. الان واقعا معلوم نیست چقدر این آتش بس پایدار باشه، یعنی الان این مقدمه ای بوده، شاید بریم جلوتر هی اتفاقهای دیگه. واقعا اگر این جریان، این شبکه، این مخاطبانی که ما داریم بخوان در این اتفاقایی که هی داره میفته متوقف بشن، نتونن در واقع تحلیل بکنن، جا میمونن، و چه بسا اگر جا بمونن نتونن اون نقش خودشون رو به موقع در واقع ایفا بکنن. خیلی ممنون، تشکر از شما، لطف کردید با همه مشغلتون قبول زحمت کردید و در واقع در برنامه ما حضور پیدا کردید.